بزرگ عزیز یه بار دیگه تشریف بیارید.
عرض کنم خدمت شما که 8413 ثانیه تا افطار ششمین روز ماه مبارک رمضان باقی مونده. چی فکر کردین راجع به شکوفه موسوی اینجوری حساب میکنه؟ خب حالا من 10 ثانیه زیاد گفتم، بیا یه نفس بگیری بخوای حرفو شروع کنی 20 ثانیه طول میکشه. تقریبا 8400 خورده این مونده.
من اگه بخوام از کسی تعریف بکنم از مادرم هست که خیلی برای ما زحمت کشیده، و دوم از مادر بزرگم که ما کوچیک بودیم به خونشون میرفتیم، بسیار به ما محبت میکرد و همکنون هم خیلی پیگیر کارمون هست، خیلی پیگیر حالمون هست و همیشه سوال میکنه و پیگیر جویای رفتار و کار و زندگیمون هست و خیلی ما رو دوست داره.
مهدی رعیت پرور از کرمان گفته من دوروبرم همه خوبن، غریب و خودی، همه خوب. طلا
من یه دوست بسیار خوب دارم به نام رادیو که هزاران دوست خود من رو در خودش جا داده و در ایام شادی و غم همراه منه.
یه ده شکمویی که احتمالاً روزم گرفته الان خیلی گرست نشه نوشته خوبی خانومم دست پختشه، سنگ بهش بدین باقلوا تحویل بگیرید.
من امروز اگه قرار بشه خوبی کسی رو بگم، خوبی مادرم رو میگم که تو همه حال همیشه به فکر منه، همیشه تا اتفاق کوچیکی میفته سریع زنگ میزنه، حالا هم میپرسه و جوه حال من و خانوادم هسته. ممنون از برنامه خوبتون، محمدی هستم از تهران.
تا شماره 51 گفته سلام، از خوبی ها و صبوری خانومم میگم و ازش تشکر میکنم.
باستم تشکر ویژه کرده باشم، مامانم خیلی به من محبت داره، هر از گاهی به من زنگ میزنه، گاهی که من یادم میره با ایشون تماس بگیرم مامانم به من زنگ میزنه.
مرتضی امینی از کوچه اصفهان، عضو کوهنوردی کوچه اصفهان نوشته ما تو شهرمون یه کوهنوردی داریم که مسئولاش یکیش خیلی مهربونه بی ای به اسمش آقا میلاده و همه دوستش دارن، یکیش هم اعصاب نداره دیگه. اون بخششو من نمیخونم چون رسیدیم به بخش پرسشمون که قرار بوده از خوبیای اطرافیانتون بگیم.
سلام عزیزان، خدمت شما و برنامه خیلی خوبتون. خواستم بگم که منم دوستای خیلی خیلی عالی خوبی داشتم، منم الحمدلله که همیشه یار و یاورم بودن و همش ازشون تشکر میکنم و همشون دسته گل بودن. خواستم از این طریق از همشون هم تشکر کنم. آقای نوری و خدمت شما عرض کنم، آقای ایزد، آقای ایزدی و پسرموی خودم آقای داوودی عربی، تشکر میکنم از همشون.
ببین دست بر نمیدارید دیگه، آخه به من چه گفته؟ خواهیم صداقتی، من در جریان نیستم دیشب کدوم تیم قهرمان شد، لطفا نگید پرسپولیس که حالم خراب باشه. نه خیال تخت باشه، دیشب هیچ تیمی قهرمان نشد، ولی اگه از ایدئال من بخواید بپرسید ترجیح میدم هر چند تا تیم من 16 تا، هر 16 تا تیم قهرمان بشه خیالمون راحت شه. روزتون بخیر باشه. میگم وقتی میری بیمارستان، البته دور از جونتون، ایشالا همیشه شما سلامت باشین، میخوام اینو بگم که وقتی میری بیمارستان، کلی دارم میگم، اولین جایی که میری کجاست؟ آها بله، پذیرش. یعنی امکان نداره شما در بدترین شرایط خدای نکرده بری بیمارستان و قبل از پذیرش امور درمانی شروع بشه. خب این یه روال مرسومه، هممونم حالا سعی کردیم بپذیریمش دیگه. از همینجا میشه یه نتیجه گرفت، اونم این که برای درمان هر عیبی که ممکنه داشته باشیم اولین قدم پذیرش اون عیبه. امیدوارم همیشه سالم و سرحال باشیم، هیچ عیبی هم توی رفتارمون نباشه، اما برفرض اگر لازم شد یادمون باشه که اولین باجه باجه پذیرشه و اولین قدم برای رفع عیب هم پذیرششه. آدم ها خیلی رفاقتی و خیلی زیاد از عبارت اب نداره بابا استفاده میکنن. یعنی مثلا دوستشون میاد بهشون میگه که امروز توی این کوچه باریکه هست، با 60 تا میرفتم، دیدم عجب کار خطرناکی، دوستش اب نداره بابا. بعد میگه آینه یه ماشین رو زدم شیکوندم، دوستش میگه اب نداره بابا. بعد میگه یکم جلوتر یه چرخ سبزی فروشی بود، زدم بهش ریحون و ترخون و شیبید و نعنا بود که رفت رو هوا، دوستش میگه اب نداره بابا. بعد میگه آخرش هم سر کوچه ترمز بریدم، رفتم تو اون گل فروشیه که هست و شیشاش اومد پایین، دوستش میگه اب نداره بابا. میگه آخه اون گل فروشیه مغازه بابامه، دوستش میگه نمیدونستم، چرا تا حالا بهم نگفته بودی؟ میگه آخه ترسیدم هر وقت گل بخوای بری اونجا توقع داشته باشی مجانی بهت گل بده، شرمنده هم واقعا این فکر رو کردم. دوستش هم میگه عیب نداره بابا. بله دیگه، اینجور آدم هم توی عیب نجویی از اون بر بوم افتادن.
در محضر استاد.
سلام علیکم شما بالا گلابا اصلا کره بادم خاکی ها، خیلی خیلی مشرفناکم، هپی اندینگ هم به این محفل ادب و فرهنگ و آرت هنر. خوشحالم که بازم اینجاییم که با همی گل بگیم و گل بشنویم. اما شنیدم که دوستی در فضای مجازی یا مجازی درباره بنده در آمده چیزایی گفته، بله یه سری ایرادات از بنده گرفته، گفته که کار منو حرفایی که من میزنم عیب ایراد زیاد داره. البته که خب درست گفته، کیه که بدون نقص باشه؟ بله، به قول پروین اعتصامی، سرکار خانم پروین اعتصامی خود بیامرز علیه رحمه، گفته که هر گلی علت و عیبی داره، گل بی علت و بی عیب خداست. منم حتما پر از عیب و ایرادم، گل بی عیب خداست، اما برام جالبه که بدونم اون دوستی که این حرفا رو درباره من زده خودش خیلی خوبه. تو خوبی؟ نه، هیچ عیبی نداره خودش. اصلا مگه میشه کسی بدون ایراد باشه؟ پس تویی که خودت هم ایراد داری، در برابر دیگران حرف لام تا کام نزن. فردوسی بزرگ میگه چو عیب تن خیش دارد کسی، ز عیب کسی بر نخواهد. بسی داره میگه که سعی کن سر تو کار خودت بشه، به عیب خودت فکر کن تا بتونی برطرفش کنی. فکر کردن به بقیه چه کمکی بهت میکنه، چه هلپی میکنه؟ بله، اما قضیه اینه که تو رو آرومت میکنه، خوشحال میشی که بقیه هم ایراد دارن. بله داره، اما عیب و ایراد من که روی عیبای تو رو نمیپوشونه که. بله، لاشتون هیوز مثل همیشه به این موضوع هم نگاه اجتماعی خودش دارد، در مدد مگد که انگار عیب افراد به میزان ثروتشان بستگی دارد، هر چه ثروتمندتر باشی عیبهایت کمتر دیده میشود، یاد آن مثل افتادم که میگفت مرگ فقیر و ننگ غنی به چشم نمیآید. راست میگه، خیلی اینترستده. انگار عیبجویی هم خیلی عادلانه نیست، با همه یه جور برخورد نمیکنه. خیلی خب، پاشی بریم دیگه، خسته شدم. I'm tired for you. Take it about this. مراقب خودتون باشین. الو ایو حالین شادزی و میخشی.
شنونده رادیو جوان، خط آزاد هستی.
شمیدی و تو تو تک میمدنی الیو کلوس والی امریم بنی
درباره عیب و ایراد و عیبجویی با هم حرف زدیم. حالا من نمیدونم اخلاق شما چجوریه، اساساً اهل عیبجویی هستین یا کلن عیب و ایراد رو نمیبینید. اما خب معمولاً آدم ها هر دوتا اخلاق رو دارن، حالا یکی بیشتر یکی کمتر. اما من میگم بد نیست که یکم حواسمون قبل از عیبجویی از دیگران به خودمون باشه. تعارف نداریم که هر کدوممون کلی عیب و ایراد اخلاقی داریم، واسه رفعش هم باید اول بشناسیم، پیداشون کنیم، بعد بپذیریمشون، زمان بذاریم، تلاش کنیم برای حلش. اما تا وقتی که هی سرمون گرم ایراد گرفتن از دیگرانه، دیگه کی وقت میکنیم برای خودمون وقت بذاریم؟ نه، کی وقت میکنیم ایرادات خودمون رو بشناسیم، حل و فصلش کنیم؟ نه واقعا. به نظرم بد نیست اگر یکم به این موضوع فکر کنیم. هر چی هم براش وقت بذاریم جای دوری نمیره، برای خودمون داریم وقت میذاریم. اینجا پایان خط آزاده. خیلی متشکرم همراهمون بودید. چیزی تا افطارم نمونده. موقع افطار، زمانی که دارید دعا میکنید، ما رو فراموش نکنید، یاد ما هم باشید. تا فردا رأس ساعت 5 مراقب خوبیاتون باشید.
در عصر یک شنبه 22 اردیبهشت ما همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو جوان، در حالی که ششمین روز از ماه مبارک رمضان رو سپری می‌کنیم. امیدوارم نماز روزهاتون قبول باشه و یادمان باشین همیشه و در همه حال، مخصوصاً تو اوقات خیلی قشنگ و زیبا و عرفانی دم افطار. عرض کنم خدمت شما که برای شما دوستانی که مایل هستید با ما در ارتباط باشید، دو شماره تلفن 224000 و 225952 آماده دریافت نظراتتونه. همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
از او بگو. او که شجره پرفیض فیضیه بود. او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود.
شما جوان ها بهتر می توانید تحصیل نفس کنید. شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان. نگذارید برای ایام پیری. حالا که جوان هستی، حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید. حالا
پا به پای آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. پا به پای آفتاب روایتی است از طلوعی درخشنده و روشن بر مردمانی از جنس نور و بر سرزمینی مهرآگین از شبکه رادیویی جوان. سیره امام بزرگوار فقط بیان شخصیت یک انسان نیست، بلکه راهنمای عمل همه ملت ایران و مسلمانان جهان است.
تنها چند ساعت پس از حمله هوایی رژیم صدام، نیروی هوایی ارتش به فرماندهی جواد فکوری در عملیاتی به نام کمان 99 تمام زیرساخت‌ها و عقبه ارتش صدام را مورد هدف قرار داد. عملیاتی وسیع و گسترده که در همان ساعات اولیه صدام را غافلگیر کرد و معادلاتش را به هم ریخت. این عملیات با حضور 144 جنگنده و بمب‌افکن یکی از گسترده ترین عملیات‌های تاریخ نبردهای هوایی جهان است. در ادامه صدام که غافلگیر شده بود برای تجدید قوا درخواست آتش بس داد.
من خودم در همون زمان جنگ که رفته بودم بلغارستان با رئیس جمهور بلغارستان آقای ژیوکوف ملاقات داشتم. او به من گفتش که دو هفته قبل از شروع جنگ طه یاسین رمضان آمد اینجا پیش من و به من گفت که ما میخوایم در آینده نزدیک به ایران حمله بکنیم. خب همون موقع هم 35,000 نزدیک 35,000 20,000 را چقدر ما نمیدونیم عدد زیادی مستشار روسی در بغداد بودن، لذا روسا کاملا میدونستن شوروی ها. مدارکی به دست آوردیم که سفیر آمریکا در تل‌آویو یک هفته قبل از شروع حمله عراق به ایران، اون موقع بگین نخست وزیر بوده، میره ملاقات بگین و به بگین میگه که در چند روز آینده تعداد زیادی هواپیمای عراقی میاد و در فرودگاه‌های اردن میشینه، چون این هواپیما وقتی بلند میشن میان رو آسان اردن در برد رادار شما هستن، این بر علیه شما نیست، قراره عراق به ایران حمله بکنه، میخوان تو متقابلا ممکنه ایران عراق رو بمباران بکنه، این میخوان هواپیماشون رو از خطر نجات بدن. ببینید اون وقتی که عراق به ایران حمله کرد ما در شرایطی بودیم که هنوز سپاه پاسداران به صورت نظامی منسجم شکل نگرفته بود، تشکیل شده بود، ثبت نام میکردن، آموزش میدادن، اما هنوز لشکر و گردان و تیپ نداشت. یه مش جوانایی که آمدن برای کاری داشتن آموزش میدیدن. ارتش هم که سرانش از بین رفته بودن، دو تا کار شده بود تو ارتش، یکی دولت موقت سربازی رو یک سال کرده بود، یکی هم اون تیمسار مدنی که یه چند وقتی در رأس ارتش بود دست داده بود که هر ارتشی بره در شهر خودش خدمت بکنه.
جواب رد ایرانی ها به پیشنهاد آتش بس صدام در هفته اول برای عراقی ها غیر منتظره بود. ایرانی ها از جنگ نترسیدن و این بزرگترین دردسر صدام شد. برخلاف صدام که نیروها و فرماندهانش را وعده یک پیروزی سریع داده بود، امام مردم ایران را برای جنگی طولانی آماده کرد و گفت ما هم صبر داریم و هم حوصله. ما سال هاست زیر مصائب بوده ایم و به زحمت کشیدن عادت داریم. حالا که استقلال پیدا کرده ایم 20 سال هم این جنگ طول بکشد ما ایستاده ایم.
تعداد شهدامون زیاده، ایشون میفرمودن که برید خدا رو شکر کنید در زمانی قرار گرفتید که امکان شهادت هست، یا دفاع از اسلام رو امروز در قالب حضور در جنگ دونستن. و وقتی که ما نیروهایی میخواستیم، همینقدر که امام میگفتن که جوانها برن از مملکت دفاع بکنن، پادگانهای ما پر جوانهای بسیجی میشد، آموزش میدن میرفتن.
این جوانهای ما که میان و میگن ما میخواییم شهید بشیم، اینا خوف دارم از مردن. اینهایی که قسم میدن انسان را که ما شهادت نصیبون بکنیم، خدا بکنن، اینا خوف دارن از شهادت، از مردن خوف دارن. اینهایی که مشغول خدمت هستن و هر آن محتمل است خدای نخواسته مورد اصابه چیزهایی بشن، اینها خوف ندارن، اینها مشغول خدمت هستن.
امام معتقد بود صدام با آغاز جنگ مرگ خودش را نزدیک کرده است. دوم مهر ماه 59، یک روز پس از هجوم سراسری عراق به مرزهای ایران، امام در پیامی به ارتش و ملت عراق از تکلیف شرعی، الهی و انسانی آنها گفت: شما همه از نزدیک جنایت‌ها و خیانت‌های حزب کافر را دیده و می‌بینید و خواهید دید. شما که حکومت کافر بصر را چشیده اید. و خواست که برای سرنگونی صدام قیام کند. همین هم شد. ولی صدام با سخت‌ترین برخوردها با مخالفان برخورد کرد و بسیاری از شیعیان عراق را اعدام کرد.
برای ما مقدور نیست که دست از کمک عراق برداریم. رانی، صدام داره از سرزمین هاش دفاع میکنه. اون آغازگر جنگ نیست و ما نمیتونیم نظر دیگری جز نظر مساعد داشته باشیم. و تا زمانی که صدام در حال دفاع از خودشه، خودمون رو ملزم میبینیم که در کنارش باشیم. ما راضی نمیشیم که یک وجب از خاکهای عرب اشغال بشه و خاک عراق هم خاک همه عرب‌هاست.
برخی از رؤسای کشورهای عربی در جلساتی که من با رئیس جمهور سوریه جناب آقای حافظ اسد داشتم، ایشون برای من تعریف میکرد که یکی از سران کشورهای عربی در تماس تلفنی با حافظ اسد به او گفته بود ظرف یک هفته رژیم جمهوری اسلامی ایران سرنگون خواهد شد و نیروهای عراقی به تهران پایتخت جمهوری اسلامی وارد میشن و همه چیز تمام خواهد شد. و حافظ اسد میگفت که او پشت تلفن قاه قاه میخندید از اینکه ایران بعد از یک هفته در اختیار کشور عربی عراق.
ما در جبهه‌های جنگ باید توجه کنند که اونها برای خدا می جنگند، نه برای رئیس جمهور و برای نخست وزیر و برای دیگران. اونها دل را قوی تر کنند و هرچه اشخاص فاسد به این کشور صد موارد می کنند اونها قوی تر.
اختلافات داخلی در ایران هم ادامه داشت و روزنامه‌ها به شدت علیه هم می‌نوشتند. امام علاوه بر مدیریت صحنه نبرد، باید جنگ داخلی را هم کنترل می‌کرد. در ماه‌های اولیه جنگ در ایران، مسائل سیاسی و اختلافات رئیس جمهور با نخست وزیر و حزب جمهوری گاهی پررنگ‌تر از مسئله جنگ می‌شد. در چنین فضایی، آبان 59 خرمشهر سقوط کرد. خبر که به امام رسید همه ناراحت بودند، ولی امام با آرامش گفت جنگ است دیگر، یک وقت ما میبریم و یک وقت آنها.
و ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم. جمهوری جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصور باشد در یک کشور و نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی. نهضت برای اسلام همون دنباله نهضت انبیا است.
ما از هیچ چیز باک نداریم، نه باک داریم که شرق ما را یک وقت اشخاص مثلا غیر آزادی طلب یا دیکتاتور حساب بکند، نه باک از این داریم که غربی همچی چیزی بکند. البته منافعشون که در معرض خطر است باید همه تهمت ها را به ما بزنن و ما همه تهمت ها را قبول می کنیم. نه خیر، ما هر چون را میگن بسیار، اما ما مسیر خود می بریم.
شنونده پا به پای آفتاب از رادیو جوان بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
سپاس خدای را که ما را به تو گرامی داشت ای ماه مبارک.
بهار رمضان در کنار گلاب ربیع حال و هوای دیگری دارد. ربیع، عطر خوش زندگی.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا، من لب سیگار نمیزنم. علامت این برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس واسه همینو خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشین من برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
جوبین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوبین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوبین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوبین یعنی جون نداری دم غروب. جوبین یعنی کنجد شوید با جو. جوبین با لذت به جو.
جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوبین.
ساختن مزه‌های تحسین برانگیز یک هنره. مهرام سالهاست مزه خوشمزه رو روانه خونه ها کرده. یکی از اونا مایونز مهرامی که لذت خوردن انواع سالاد رو دوچندان میکنه و هنر شما رو به رخ میکشه. اعتماد 50 ساله شما به مایونز مهرام نشون داده که هیچ چیز مایونز مهرام نمیشه.
مهرام، خوشمزه و خوشنام.
سال هاست که با تخصص خود همراهتان هستیم تا به اعتبار ضرب طرحی نو در اندازیم. هنر ما این است که با آخرین دانش و فناوری روز و با دستچینی از بهترین مواد اولیه شکوه کیفیت را برایتان به ارمغان آوریم. دل ذره ها را می شکافیم تا محصولی سزاوار نام زر بسازیم. روغن جوانه ذرت زر اویل، محصولی جدید از گروه زر. 15% تخفیف ویژه ماه مبارک رمضان.
فروش شگفت‌انگیز. ایرانیان عزیز، طرح شمسه لوازم خانگی پاکشوما آغاز شد. خرید اقساطی لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال، بازپرداخت تا 4 سال بدون نیاز به سپرده. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پاکشوما به آدرس www.